وقتی بچه بودیم دنیا رو یه جای جادویی می دیدیم. هر روز یه ماجراجویی جدید در انتظارمون بود. توی کوچه ها بازی می کردیم و چیزی نمی تونست ما رو متوقف کنه. ما قهرمان های داستان هامون بودیم. هر کدوم نقشی داشتیم و با تخیلمون دنیای جدیدی می ساختیم. یه اسباب بازی ساده خوشحالمون می کرد. شاد شدن به سادگی و با کمترین هزینه. دلواپس آینده نبودیم و اکنون برامون مهم بود. تکرار خستمون نمی کرد و تا آخر پای دوستی هامون می موندیم. کودکی به ما یاد داد که زندگی رو با چه شور و شوقی باید تجربه کنیم. سفر زندگی برای هممون از نقطه کودکی شروع شد، سفری که ادامه داره. گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام.
حالا من اینو برات بگم، خیلی جالبه. من هرگز فکر نمی‌کردم بیام برنامه کتاب باز. هرگز. برای اینکه اصلا حافظه ندارم که یادم بیاد چیزها.
آخه الان هم اومدین اکنون. آره. کتاب باز نیومدین، درست فکر کردین. آره. کتاب باز نیومدین، اومدین اکنون. ولی من واقعا الان جدی میگم، جدی مشکل دارم، چون من اصلا هرچه شما رو میبینم که دیدین گل از گلم میشکفه و هیجان زده، هم هیجان زده میشم، هم هول میشم، هم خوشحال میشم، هم هی میگم خدایا الان چیکار کنم.
منم اینطور
فکر کنم. نه فکر کنم کل مردم ایران اینجوری هم. چقدر بدون سلام سخت آدم شد.
خب بگو سلام. بعد میبرم اینسن
دیگه. من دیگه من اضافه کاری اصلا
چی؟
فقط همونی که
به چقدر
رسیم. آقای رضایی هر وقت بگین
بفرم.
آقای طهماسب، چه رمزی چه رازی توی قصه است که همه آدم ها قصه رو دوست دارن؟ یعنی بچه قصه دوست داره، نوجوان قصه دوست داره، جوان ادامه بدم دیگه.
آره
دیگه، میان سال دوست داره، آدم سال خوردم که میشه باز قصه دوست داره.
آره، برای اینکه تجربه بی درد سره.
تجربه بی درد سر. آره. خب آدم گاهی وقتا احساساتی میشه، غم
آره
میاد سراغش، غصه
آره
میاد.
آره. ببینید یه نفری یه کارایی میکنه، یه بدبختی هایی میکشه، بعد برای ما میگه، ما کیف میکنیم. بهش میگن قصه. دوست داریم تجربه که دیگران کرده باشن به ما سختی نکس، ما بشنویم و ازش استفاده بکنیم برای کارمون، برای زندگیمون، برای هر چیزی. اصلا بلند میشیم، مثلا از صبح که شروع میکنیم یه فعالیت هایی در روز تا آخر شب دنبال قصه ایم که بعد بریم خونه برای بچه‌مون قصه تعریف بکنیم، برای خانممون قصه تعریف بکنیم، برای پدرمون قصه تعریف بکنیم که من چیا کشیدم امروز.
آها.
یعنی ما تجربیاتمون رو بسته‌بندی میکنیم. وقتی بسته‌بندیش میکنیم، خوشگلش میکنیم، پیازداغش هم زیاد میکنیم، اونش هم زیاد میکنیم، خوشمزه خوشمزه که شد میبریم تعریف میکنیم برای دیگران. بهش من میگم قصه. بشر اصلا به ذوق قصه‌گویی خوب بلند میشه. ما انسانها رو با قصه دوست داریم. تمام شخصیت‌های مهمی که ما میشناسیم در حالا فرض بگیرید پزشکی، در نمیدونم اقتصاد، در هر کجا آدمایی هستن که قصه دارن و قصه هاشون جالبه، واسه همین به یاد ما میمونه. من همیشه مثالی که میزنم اینه، میگم تا وقتی علی دایی تو تیم بایر مونیخ بود من بایر مونیخ نگاه میکردم، مسابقات فوتبالشو. از وقتی دیگه اومد کنار دیگه من نگاه نکردم، برای اینکه من علی دایی قصه شو میدونستم که به چه سختی پیشرفت کرده، به اینجا رسیده، بعد رفته تیم آلمان، زبان یاد گرفته. حالا و یا دوستان دیگه، مثلا فکر بکنید یه بچه ای الان بیاد اینجا، قبل از اینکه این بچه بیاد اینجا من به شما بگم آقای صحت، این بچه ای که میاد اینجا نه پدر داره، نه مادر داره، نه هیچ کسو نداره. از وقتی که این بچه میاد راجع به هر چی صحبت بکنه، شما هی دنبال خانواده میگردیم. یه قصه عاطفی داره این بچه که برای ما جالب و تو ذهنمون میمونه، هیچ وقت هم یادمون نمیره این بچه رو، برای اینکه قصهش بسیار دلانگیزه.
کاملا درست. من یه وقتی با یه دوره همیایی هست درباره یه نوشتن اینا، مثلا لطف میکنم به منم میگن یه چیزی بگو، من یه تجربه شخصی که داشتم به بچه ها میگم که حسن مرد، بعد همه نشستن
دیگه،
میگم حسن مردا،
شروع میشه
نه هیچ میگم آخه یه خدا بیامرزه‌ای، یه مثلا کی بود، هیچ که براش مهم نیست.
بله.
ولی میگم حالا بیاین من براتون حسن رو معرفیش
بله.
کنم.
بله شروع که میشه. بله.
بله. بعد میگن و هر چقدر این قصه تر باشه، یعنی بیشتر توجهشون رو جلب بکنه، مثلا حسن یه آدم خاصی باشه، سن مرگش نباشه، آدمی باشه که خیلی مثلا صفتهایی داره، مثل شجاعت داره، بخشنده، بیشتر وقتی دوستش دارن کنجکاوتر میشن.
حالا یه هر چقدر در حقیقت قهرمان یا شخصیت اصلی بدبختی بیشتری کشیده باشه، قصه شورانگیزتره، جالبتره. بدون قصه اصلا معنی نداره. پس ما در دنیای قصه ها اصلا زندگی میکنیم، فقط قدرشون رو نمیدونیم.
چرا قدرشون رو نمیدونیم و چطور باید قدرشون رو
بدونیم؟ آره، برای اینکه ما وقتی در زمان حال هستیم و قصه داره بر ما، بر تک تک ما داره اتفاق میفته، اگر اینا رو ثبت بکنیم، مثلا بنویسیم، یادداشت بکنیم، بریم 20 سال بعد بریم نگاه بکنیم، حیرت میکنیم از این وضعیتی که ما داشتیم توی مثلا فلان تاریخ، بهمان تاریخ. زمان که میگذره ارزشاش میزنه بیرون، ولی تو زمانی که داریم زندگی میکنیم هیچ چیزی دارای ارزش نیست.
پس این که میگن سعی کن در زمان حال زندگی کنی،
خب دیگه از این میگن سعی کن دیگه،
این کار ساده ای نیست.
آره، نه، خیلی کم آدم داریم که قدر لحظه هاشو بدونه.
ولی به گذشته که نگاه میکنیم، بر من اینجوریه، انگار قسمت‌های سخت و تلخ و مشکلاتش کمرنگ میشه، همیشه گذشته برامون یه حال و هوای رویایی و زیبایی داره.
این جز چیزای قشنگه. مثلا تو شما تو جهان امروز توی سینما که نگاه میکنید، میبینید اکثر داستان‌ها شخصیت‌ها منفی‌اند. اصلا با منفی ها شروع میشه، منفی ها رو تعقیب میکنی، چون منفی ها این امکان رو دارن که مثبت هم بشون و جهت خوشایندی در آخر سر داشته باشن. به نظام قصه گویی حتی دینی هم مراجعه میکنی، میبینی که مثلا خود قصه یوسف و زلیخا، میبینی اصل داستان روی برادرها داره میگذره، بیشتر حرف راجع به این منفی های داستانه و خود این پرسوناژ اصلیمون خیلی کم راجع به صحبت میشه. بنابراین ما چیزهای بد رو دوست داریم، ما چیزهای بد رو دوست داریم برای اینکه باید مسلط بشیم بهش و ضربه نخوریم ازش. هر چقدر چیزهای بد برامون تعریف میکنن، برامون جذابتره، جالبتره، به درد بخورتره. توی مدرسه‌مون، تو کلاسمون که می‌رفتیم، حال تک تک با هر کجا، اون بچه‌ای که شیطونی می‌کردن تو ذهنمون هست. اون شاید سری خوب درس بخونه تقریبا دیگه یادمون نیست.
درست.
اون منفی‌ها مثلا میگیم، یعنی شیطون‌ها، بامزه‌ها، اونا برامون همیشه جالب‌تره، برای اینکه میگیم کاشکی ما هم یه ذره قدرت اینو داشتیم که شیطان بودیم، ذره بامزه بودیم، ذره.
دارم یاد کاراکترهای عروسکی که خلق کردین میفتم، همشون یه شیطنت هایی و یه هم شیرینن، هم گاهی وقت آدم میگه ای بابا این که داره ما رو دیوونمون میکنه، پس چرا اینقدر شیرینه؟
نه، تمام داستان های عالم، مثلا رابین هود، نمیدونم مثلا بینوایان، اون هر چی داستان شما بخونی، اکثرا راجع به آدمایی ان که در شرایط منفی قرار میگیرن. منفیه که داستان سازه، این کنتراستشه که ما تعقیب میکنیم.
برای اینکه خودمون هم همین جوریم، درسته؟
بله بله، ما یه ذره
حالا شما یه ذره من خیلی
یه ذره دوست داریم شیطونی بکنیم.
نه نه یعنی من که ایراد و اشکالا و بدیا و اینا
من اونا رو اصلا قصاوت نمیسام بکنم، نه روزو به خودم نه روزو به شما.
تا حالا شده قصه بخونین اشکتون در بیاد؟
بله بله.
یعنی قشنگ عشق اومده و چکیده؟ بله 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 بله. و آره.
تو اکثرا موقعی که می نویسم اینجوری هستم خودم.
جدی میگی؟
آره، وقتی که کار می نویسم، حالا یا فیلم نامه یا مثلا چیز، اگر به صحنه ای برسیم که برای چیزای عاطفی بگذره آدم قصهش میشه. جدیه دیگه برای آدم.
یه دفعه یه چیزی به من گفتین خیلی برای من جالب بود و دلم خواهد اینو اگه بشه بیشتر توضیح بدین، چون بعدش خیلی فکر کردم. به من گفتین که آدما وقتی که توی برنامه عروسکی با یه عروسک مواجه میشن اشتباه میکنن اگه بخوان با عروسک بجنگن یا کل کل بکنن، چون همه آدما در مقابل عروسک شکست میخورن.
مثلا عروسک پدیده عجیبه، واقعا هنوز نتونستیم تعریف پیدا بکنیم براش. چیزی که شیئی که حرکت میکنه خودش جون داره، اصلا جالبه. یعنی از حیوان هم جالبتره.
یه ذره این هم
چقدر حیوان جالبه. شما مثلا معذرت میخوام، کنار من یه دونه الاغ الان اینجا بود یا یه گوسفند بود، قطعا همه با اون نگاه میکردن، چون حیوان خیلی جالبه. یا جوجه اگه بود همه با اون نگاه میکردن. غیر قابل پیش بینی ان که الان میخواد چیکار بکنه. بشر قابل پیش بینی، آدم میتونه حدس بزنه الان چیکار میکنه، حدودشو. ولی حیوانات اصلا قابل پیش بینی نیستن، بنابراین همیشه جالب ترن. حالا عروسک ها از این هم جالب ترن، یعنی خیلی جذابیت داره.
فکر کنم مرور زمان این جالب بودن ما رو کاهش میده. من یه پسری دارم، وقتی که نوزاد بود با خودم گاهی وقتا میبردمش پارک. این توی کالسکه که بود و من میبردمش، از چشم و گوش اون میفهمیدم که چقدر چیز دور و بره که من تو پارک نمیدیدم و چقدر صدا بوده که من نمیشنیدم.
خیلی قشنگ گفت.
یعنی نگاش میکردم میدم اینجوریه، میدم داره به برگ، به شاخه ها، به پرنده ها، بعد اینجوری میکردم میدم یه صدا. میدونین همون خدای من میمدم این پارک آزه. ولی نمیدیدم، نمیشنیدم.
بچه ها خیلی چیزا میشه یاد گرفت اگه با بچه هاش رو نشتاشته باشی، بشینی باشون توجه. خیلی چیزا با آدم یاد میدن توی منابع احساس، از ما خیلی بهترن. ما هی احساسمون رو سرکوب میکنیم برای اینکه ازش ضرر میبینیم، درست میگم؟ یعنی به یکی بی خودی بخندیم بدبختیم، یعنی میدونی یه مثلا معنی، یه معنی از توش در میاد چیزی، یا گریه بکنیم فرق نمیکنه. بنابراین هی تلاش میکنیم حسامون رو میخوریم، حسامون رو میخوریم، تبدیل شدیم به یه آدمای خیلی جدی که پشت چیز همش احساسمون رو قایم کردیم. بچه های جور نیستن، بچه ها خود احساسن و چی باید بترسن. کنارشون خیلی چیز آدم یاد میگیره که یه ذره وحشی تر زندگی بکنه، یکم راحت تر زندگی بکنه.
وحشی تر زندگی بکنیم یعنی چی؟
وحشی بهتره دیگه.
جدی میگی؟
آره.
یعنی اینقدر دوچار قید و بندا و
باید مردیم دست این تمدن و این خشکی و این جمودی که به ماهی تزریق میکنن، حتما باید اینجوری بشینه اونجوری فلان. میدونی چی میگن؟ تو خوابم یه جوری یه تنظیمایی شده که ما نمیتونیم قشنگ قلط بزنیم ولو بشیم. مشکلات پیدا کرد. خیلی جدی داریم زندگی میکنیم، در صورت که اصلا اینقدر جدی نیست. خداوند این قشنگ خلق کرده، این هم امکانات گذاشته.
از اشتباه هم زیاد نترسیم. نه
زدن دیگه، اصلا چه بدی داره. این نسل جدید، من باشون گپ میزنم گهگاهی، اولی که شروع میکنیم با هم حرف زدن و اینا، هیچ که سوالی نداره، هیچ کدومشون هیچ سوالی نداره. من همیشه اما اول بهشون میگم، میگم خودتون رو بزنید به خنگی، سوال بپرسید. با خنگی بهتر میرید تو زندگیتون جلو تا با باهوشی که نمیدونیم. مثلا اومد بهش میگم میایی توی تایی صف وای میسی مثلا 3 ساعت، نمیپرسی این صفه چیه. خب خنگ بازی در بیار، رو هم اول از اون مثلا سر صف بپرس آقا این صفه چیه، دو ساعت با این هست توی صفی که آخرش به فهم به تو ربطی نداشته، اون صف تو اونجاست.
آدم گاهی وقتا خجالت میکشه.
خیلی ما متاسفانه جدی گرفتیم که مبادا مسخره بشیم، مبادا توهین بشه به ما، خیلی حواسمون به اینه. و خب
خیلی سخت آدم مسخره بشه یا بهش توهین بشه.
بله بله، ولی خب بهتر از اینه که بی خودی یه مثلا مکعب مستطیل جدی باشه. که
من یه سوال دیگه هم که خیلی دارم و خیلی برام مهمه اینه که یه هنرمندایی بودن در عرصه‌های مختلف، مثلا 20 سال پیش شما فکر کنم 60 اینا از 60 دارین همینجور الان شده چند؟ 60403 میشه 43 سال.
حرفه‌ای
حالا
قبلش
آدم‌ها یه مقطعی یک درخششی داشتن و بعد تموم شده، انگار دیگه به روز نیستن، انگار با نسل بعد نمیتونن ارتباط برقرار کنن، یه جایی انگار یه رشته‌ای پاره میشه. من از وقتی که 5 سالم بوده عاشقش
مخلصم
نه شوخی میکنم 5 سال، ولی بالاخره از اون چه جوری ارتباطتون رو در تمام این سالها با تمام گروه‌های سنی حفظ کردید؟ چه جوری با زمان جلو اومدین؟ یعنی چی بوده این قصه گو... چون حتی سبک و سیاق قصه گویی هم تغییر میکنه دیگه، درسته یا نه؟
خیلی سخته، آدم نمیتونه خودش رو بفهمه چی بوده که چی، خیلی سخته. ولی خیلی مهم اینه که تو هی بخونی، هی ببینی، هی اطلاع داشته باشی از چیزی که هست، با آدم ها حرف بزنی، با بچه ها، با جوان ها، با پیر ها، با بقال، با نونوا ارتباط داشته باشی که ببینی جامعه تو چه وضعیتیه، چی میخوان، چه مشکلاتی وجود داره، از چه مقطعی به چه مقطعی رفتی. گاهی وقتا من به بعضی ها میگم، خیلی بهشون بر میخوره، میگم من به نسبت مثلا سالهای اولیه که توی این کار بودم الان میام توی یه محیط هنری کیف میکنم، اصلا میبینی چقدر نیروی تخصص متخصص اومده و چقدر جوانای با احساس اومدن میخوان کار بکنه و دارن کار میکنن. حالا سختی میکشن، ولی ما نداشتیم اون موقع، خیلی ما محدود بودیم. فکر کنم مثلا میخواستیم یه فیلم بسازیم، اون موقع دوربینو باید مدت‌ها تو نوبت میمونیم تا یه دوربین بهمون میدادن، وسایل نورپردازی بهمون اینو میدادن. اون مثلا فیلمی که ریلی که بهمون میدادن مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه بیشتر نمیشد باش پلان گرفت. الان همینطوری دوربین شما داره کار میکنه، میشه خریدش، وسایل نورپردازی میشه خرید، نه اصلا سافتویر اومده یه دکمه میزنی تمام این نورپردازی رو درست میکنه. خیلی ما تو دوره خوبی داریم زندگی میکنیم، خیلی داریم تو دوره خوبی زندگی میکنیم، قدرشو نمیدونیم. منظورم به اینه که وقتی up to date باشی، به لحظه حواست باشی که کجایی، چه مقطع تاریخی هستی، خودت رو میرسونی بهش، تلاش میکنی بفهمیش کی مخاطبه. مثلا بچه های سن ما توی اون موقع یه دوچرخه مثلا 28 گیرش میومد، خوشبخت بود که نیم پا بزنه مثلا این دوچرخه رو ببره سر کوچه. الان چیه؟ اسکوتر اومده، چی اومده، این چیزای زیر پایه، حالا اسمشو نمیدونم، اصلا دستگاه های اومده، بچه ها دارن. بعد وقت ما فیلم میسازیم هنوز یا قصه می نویسیم که توش بچه هنوز مال اون موقع است، اصلا این بچه نمیفهمه، دنبال یه لقمه نون مثلا قصه می نویسیم، بچه دنبال یه قصه نونه مثلا، یه چیزی بره سر یه کاری پولی در بیاره. اصلا چنین چیزی مشکلاتی وجود نداره توی شکل الان جامعه.
من یادم دوچرخه که گرفتم همین که گفتین یه نوارایی بود
مثلا
اینا میخریدیم، بعد دور میله ها
بعد میپیچیدیم
که به خش رو میله هایتون میاد اون نوارا رو. بله بله. بعد اصلا یه جاهایی بود که این نوارا رو تخصصی میپیچیدن. آره. نوار پیچی میکردن. آره. دوچرخه رو.
آره.
که یه وقت خش نیفته.
الان دیگه همه چی برقیش هم اومده، ایستای اومده، جالبه، ما نمیدونیم اصلا چی هست. هنرمندی که ندونه الان چه خبره، متریال انسان چیه، اکسسوری انسان چیه، لباس یه انسان چه تغییری کرده، فرم اصلا یه دنیای جدیدی داره، ما توی دنیای جدیدی داریم قدم میزنیم که خیلی وقتا هنرمندا سر جایی که نشستن به خودشون زحمت نمیدن بلنشن برن ببینن.
چقدر سوال دارم و چقدر برای من این بخش اینه یه کلاس جدی میام، یه کلاس با لحن پر از مهر، یه کلاسی که
لحن به ذهنم میرسه فقط دارم بدم
و عالی. من برم یا چای یا دمنوش برای شما بیارم و بعد ادامه بدیم، کدومو ترجیح میدین؟
من که چای خورم.
جدی میگین دمنوش خور اصلا نیستین؟
حالا سخت، تجربه سخته، تجربه زیاد دوست ندارم اینجوری.
آخه خودتون گفتین آدم قالب رو بشکنه.
نه یکی دیگه تجربه کنی به من بگه.
قصه شده. پس شما چای من دمنوش باید جازم.
خورم احترام مخلص.
میان یکم مکس کنیم؟ احتمالا براتون پیش اومده که وقتی دارین یه کتابو میخونی مثل یه فیلم سینمایی اون رو جلوی چشمتون بسازین. اصلا یکی از وجوه جذاب ادبیات به نظرم همینه و یکی از لذتهای تماشای فیلم و سریالهای اقتباسی هم همین، این که ببینیم چقدر اون چیزی که ما توی ذهنمون ساختیم با تصویری که کارگردان اون رو ساخته به هم شبیه یا از هم تفاوت دارن. میخوام یک کتاب بهتون پیشنهاد بدم که همین اخیراً یک سریال از روش اقتباس شده، سریال که اتفاقاً خیلی زیادم طرفدار داشت، رمان زن همسایه نوشته شاری لاپنا با ترجمه عباس زارعی که نشر آموت هم منتشرش کرده. این کتاب اولین رمان خانم لاپنا است اما تونست که خیلی نظر آدم‌ها رو به خودش جلب کنه و توی همون سال اول انتشارش هم رفت توی لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز. خانم لاپنا خودش وکیله و از پرونده‌های واقعی هم احتمالاً توی کتابش استفاده کرده. یه رمان معمایی با تم روانشناسی که سریال بازنده از روش اقتباس شده. تا یه جایی سریال عین به عین مثل کتاب داره پیش میره اما از یک جایی به بعد یک چیزهایی بهش اضافه میشه و اتفاقاً پایان بندی شگفت انگیزش هم از روی کتاب اقتباس نشده و چیزی بوده که فیلمنامه نویس اون رو اضافه کرده. من مهیا ساعدی و رمان زن همسایه نوشته شاری لاپنا پیشنهاد من برای یه مکس کوتاهه. به نظر شما چه چیزایی توی زندگی ارزش مکس کردن داره؟
ما در کنار شما این سوال‌های مسیری رو شروع کردیم و اکنون با حمایت حامی بروز برنامه دیجی پی می‌خوایم این مسیر رو ادامه بدیم. دیجی پی با دادن اعتبار خرید به ما کمک می‌کنه که راحت‌تر به خواسته هامون برسیم. آیت تماس، اسم این کتاب سه قصه است ولی چهار تا قصه است.
چهار تا قصه است.
مثل ستار که چهار تا تاره.
آره یکیش قصه نیست.
اون چیه؟
قصه. بعد بخونه ببینید.
تو مقدمه ای که پوریا عالمینه ستار هم آره چهار تا تاره ها جای ولی اسمش ستاره.
آره اونم آره رسم میگیره. آره بعد ها اضافه شده بهش.
پوریای عالمی عزیز توی مقدمه نوشته سه قصه ایرج طهماسب نمونه ایست از دست برداشتن نویسنده از به رخ کشیدن متن و روایت و برگزیدن شیوهی در ظاهر ساده برای تعریف قصه هایی مهیب و عجیب که به درد خواب کردن خواننده نمیخورد و چشم او را باز میکند. و کتاب با این در واقع توضیح شروع میشه که آقای طهماسب نوشتن این داستانها تعدادی از داستانهایی است که طی کار هنری هم نوشتم، به سالهای دور و نزدیک باز میگردد و هر یک شیوه نگارش خاصی دارد، هر کدومش با هم فرق داره. همه آنها را دوست دارم و وقتی آدم چیزی را دوست دارد دلش میخواهد آن را با دیگران تقسیم کند. بنابراین تصمیم گرفتم بعد از سالیان سال آنها را چاپ کنم. این نوشته ها برای دوستانی که تنها یک چهره این جانب را شناخته اند جالب تر است.
شاید
برای اینکه شما واقعا چندین چهره دارید، مثلا شاید یه عده ندونن که شما نقاش هم هستی.
حالا من میخواستم راجع به همین برات بگم، این خیلی جالبه. من اصلا بچگیم با نقاشی سپری شده، یعنی جهان رو با نقاشی یا تصویر اصلا لذت بخش بود برام. تصویر، یا مثلا اگه یه کتابی بهم میدادن تصویرش مهمتر از نوشتش بود تو کودکی. هرچقدر تصاویر بامزه تر بود بیشتر دوست داشتم، اگه تصویر خیلی جدی بود زیاد دوست نداشتم. مثلا این کومیک استریپ مثلا، یا توی کیهان بچه ها، یا اینا. برابر این اصلا تصویر برام مهمتر از صدا بوده، از ادبیات بوده. شاید اون برام دیدن مهمتر بوده.
شما که به تصویر علاقه داشتید، چی شد که وارد عرصه هنرهای نمایشی شدید؟
میگم یعنی ادامه همون چیزه بود، یعنی نوشتارم خودش جالب بود. یعنی من بچه کوچولو که بودم میگفتم چرا اینو میکشم میاد بالا، چرا این گرد میشه؟
بچه کوچولو که بودین چه جوری بودین آیده عباس؟
من خیلی مثل همه
شیطون تر، قصه گوتر.
من مثل همه از این بچه بی خدایی الله که مثل همه چیز خاصی نبودم. آره فقط توجهی داشتم به این قضایی که آها این شکلیه، نون این شکلیه، فه این شکلیه، قیم مثلا اونجا، این اینجوریه، مثلا شکم داره. برام بعد یه حالی داشت، یه چیزی داشت، این فکر کردم این چرا این کلمه اینجوریه. حالا بعد در حقیقت کشیده شدیم، وقتی با سواد شدیم، یعنی خوندن نوشتن یاد گرفتیم، دیگه کیف دنیا شروع شد دیگه. وقتی تو میتونی تابلوهای تو خیابون رو بخونی، مثلا چیزای صادر، مثلا رو محصولات رو میتونی بخونی، یه دنیای قشنگی باز شد جلوی من که دیدم اوه چقدر جهان چیز خوشگلیه و چقدر چیزای جالب داره. و
کتاب خون بودین؟
آره دیگه، وحشتناک. بعد دیگه وقتی افتادم به کتاب خوندن، فکر نمی‌کنم کسی قد من کتاب خونده باشه.
جدی میگی؟
اینقدر خوندم، یعنی کتابخونه دیگه، مثلا کتابخونه‌ای که می‌رفتیم دیگه کتابی نداشت که من بهش سر نزده باشم لااقل. من هر چی بود می‌خوندم.
کلاسیک، ایرانی، خارجی،
آره.
روس، فرانسه، انگلیس.
آره. مگر کتابای خیلی مثلا سه تا فنگدار رو چندین بار تلاش کردم بخونم، نمیشد بخونم، چون لحنش اصلا یه جوری بودش برای بچه مثلا 13 14 ساله مثل من شدنی نبود. هر چی بود میخوندم دیگه، هر چی که میتونستم و میخوندم.
و کدوما بیشترتون تاثیر گذاشت؟ یادتون چه کتابای خیلی براتون تاثیر گذاشت؟
اونجوری یادم نیست، ولی یه چیزای بدم میومد مثلا گفتم این چیه. مثلا اون تو دوره ما خیلی ما رو ترغیب میکردن که کتاب کوههای سفید خیلی کتاب خوبیه،
کارن پرورش فکری کودکان.
آره مثلا نه، تو دوره ما همش میگفتن، چون تو یه سری آدم بودن مثلا اینا یه کلاه میذاشتن اندیشه هاشون میرفت اونجا فلان. من نمیفهمیدم، من از کتاب هایی که خیلی باسوادن، خیلی به من چیز بخوان یاد بدن، خوشم نمیاد.
کتاب باید رفیقتون باشه.
کتاب باید کتاب باشه، یعنی کتاب یکی از گونه های هنره. هنر کارش ایجاد احساس در انسانه. اگر در تو احساس ایجاد کرد بخونش، اگر احساس ایجاد نکرد داری فقط مثل دانشگاه داری درس میخونی. مثالی که میزنم برای که روشن بشه اینه، میگم این بچه ها، این دوستان، این دانشجوها، این استادا که دانشگاه درس میخونن، کتاب های مختلف، فرض بگیر خود ادبیات، رشته ادبیات یا رشته های روانشناسی، اینا از صبح تا شب کتاب میخونن، ولی باز میبینی شب یه کتاب ورداشته داره میخونه. اون کتاب چیه؟ چه چیزی اون تو اون وجود داره که تو دانشگاه این کتاب، تو کتابای دانشگاه وجود نداره؟ این ور معلومات و علمه، اون کتاب احساسه. حسش رو عوض میکنه، حالش رو عوض میکنه. بنابراین ادبیات دو بخش داره، یک بخش عامیانه است، من اینجوری میگم برای که خودم، یک بخش حکومتیه. شما میدونید ادبیات اساساً امر دربار بوده،
یعنی کتابت و نوشتن فقط کسانی میتونستن که میرفتن تو دربار مثلا هزینه اینو مینوشتن فلان اون شد یا کارهای حکومتی میکردن امر طبقات بالادست جامعه بوده. بعدها یواش یواش مکتب درست شده، نمیدونم از یه راههایی در حقیقت شروع کردن منابع جمع آوری کردن. پس ادبیات مردم چی بوده؟ ادبیات مردم سینه به سینه میشه افسانه ها، متل ها، مثل ها، قصه ها، اینا میشه گنجینه مردم که دهان به دهان به هم دیگه میگفتن. هیچ سند مکتوبی هم در موردش متاسفانه نداریم و بسیاری از داستانمون نابود شده به خاطر گوینده های بعد، قصه گوهای بعد، راوی های بعد.
قصه گو باید خوب باشه.
آخ آخ، خیلی ما سختی کشتیم سر این که بفهمیم مثلا شنگول و منگول اصل قصه چیه، فلان نخودی اصل قصه چیه. اینقدر بدبختی داریم. گاهی وقتا من میرفتم تلویزیونی واحد پژوهش داشت توی یکی خیابونای چیز خود سازمان، نه ساعت ها میشستم اینا رو از چیزای آقای انجوی مثلا جمع آوری کرده بود یا دوستان دیگه ای که جمع آوری کرده بودن تو آرشیو رادیو، من اینا رو میخوندم، اینا رو میچسبوندم هم که کدوم از این نسخه ها درست‌تره راجبه مثلا شنگول و منگول، بز زنگول پا یا اون یکی قصه.
پس اینا جمع شده؟
اینا بله دارن.
استاد انجوی شیرازی
بله اینا داریم خوشبختانه، خیلی منابع خوبی داریم تو کتابخونه ملی اونجا. عرضم اینه یه ادبیات داریم، ادبیات احساسی، سینه به سینه دهم همینطوری برای هم دیگه قصه افسانه فلان. منظورمون این بوده حال بچه خوب بشه، حال دختر خوب بشه، این پسر شجاع بشه، اون دختر نترسه از ازدواج، اون فلان بشه، حالمون رو میخواسته خوب بکنه.
شما ممکنه بازم قصه بنویسید؟
بله.
جدی میگین؟
بله بله. اصلا شما... من همش دارم مینویسم، نمیتونم ننویسم.
اه؟
بله بله.
چاپ فعلا نمیخواین بکنین؟
چرا بشه چاپ میکنیم اگه خدا بخواد.
یه جایی از این کتاب برام میخونین؟
بخواد میخونم.
آره یه جایی که خودتون
باز کن من بخونم.
نه نه نه، من میخوام خودتون انتخاب.
شما باز کن، نه دیگه میخوام میبینم
کلک نه. من همه جا اینجوری میکنم.
آره یه جایی شما.
من یعنی همشو.
نه یه جاشو باز کن که بخونم.
آخه یه جایی که خودتون دوست دارین.
فرق نمیکنه برای من همه جاش.
منم تو این فاصله دمنوش میخورم که بعد قصهشو براتون بگم.
چی رو؟
قصه دمنوش قرارشو براتون بگم، میخورم
که قصه شده. فصل اول. پیرمردی بود که نامش رحمان بود. او تنها و بیکس در شهرستانی کوچک زندگی میکرد. مرد فقیری بود. روزی بعد از ظهر به بازار رفت. در میدانچه بازار چشمش به خروس سفیدی افتاد که پیرزنی آن را برای فروش کنار خود نهاده بود. پیرمرد از خروس خوشش آمد، خروس را خرید و به طرف خانهش به راه افتاد. در راه ناگهان کسی او را صدا زد، آقا آقا. برگشت، زنی سیاه پوش را دید. زن سیاه پوش گفت این خروس سفید را نکش. پیرمرد متعجب گفت
قصه شما. شروع شد با. زن سیاه پوش داره میگه این خروس سفید رو نکش و آدم میخواد بدونه چه آخ آخ من خراب که داشتین میخوندن.
نه دیگه بسته دیگه.
آخه چرا زن سیاه پوش میگه خروس سفید رو نکش؟
آره دیگه داستانه دیگه، آدم بری ببینه چی میشه. جالبه آدم
الان دلمون داره برای این خروس میتره. آره. و میخواییم سرنوشتشو بدونیم. آره
باید بخونم داستانه، باید آدمو بگیره. من همیشه میگم راجبه فیلم هم اینو میگم هنر همش رو مخاطب نمیبینه یا نمیخونه. یه کتاب خوب رو شما گاهی وقتا چندین بار میخونی. چرا چندین بار میخونی؟ چون انقدر این قلابی که بهت میندازه، یا مثلا خود فیلم رو چندین بار میبینی. چرا چندین بار میبینی؟ برای اینکه داری میری یه صحنه‌اش انقدر خوشت میاد که شروع میکنی میگی این با این اگه من ازدواج بکنم اینجوری میشه. مثلا اصلا یادت میره بقیه جملاتو بوش بدی. اکثر ما هنر رو کامل اصلا هیچ وقت ندیدیم. یا نه خود مثلا موسیقی، یه دونه ترانه شما بگو، هر ترانه ای میبینیم ما فقط یه دونه بیتشو بلدیم. چرا بقیهشو بلد نیستیم؟ برای که بقیهش اصلا گوش نمیدیم.
مسئله‌مون نیست، اونو دوست داریم، اون جمله ها رو دوست داریم که اونجا میگه آه فلان فلان، من غریبم، من تنها فلانم، مثلا
گذشته که بهش نگاه میکنیم یه بخشایی شده،
یه بخشایی شده. هنر وقتی داری کار میکنی از یه جایی به بعد همین قلاب است که بیفته که چی شد دیگه، مهم نیستش که تو بقیه این داستان چیه، مهم اینه که تو توی اون کوچه اون چیزی که دوست داری رو شروع بکنی تخیل کردن، اون زن سیاه‌پوشه رو، اون مثلا خروسر، حالا هر چیزی که هست. ما اکثرا هنر رو به طور کامل هیچ وقت نمیفهمیم، خیلی کم آدم داریم که فردوسی رو کامل خونده باشه یا بینوایان رو کامل خونده باشه یا حتی شازده کوچولو رو، تو کتابای سبک‌تر رو اکثرا ولش میکنن، فقط اون جمله تو منو اهلی کردی فلان فلان.
ولی این جمله خیلی جمله خوبیه.
آره با مزه است.
یعنی روباه طفلک اهلی شده بود، اینم داشت ولش میکرد میرفت.
آره دیگه چیکار کنیم دیگه. آره دیگه هست، ما بالاخره همه جور ادبیاتی رو دوست داریم، همه جور نگاه هم دوست داریم، ولی خب من نظر من اینکه بچه رو بفرستیم روی سیاره تنها اینا خیلی ترسناکه. هر چقدر دروغ بزرگتر باشه باورپذیرتره. خیلی جالب. آره دیگه تو هنر، هنر میدونید که اساساً پایش بر دروغگویی هم هست. هر چقدر بتونه جالبتر، هیجان انگیزتر یه مطلب ساده رو بگه ما بهش میگیم هنر.
شاخ و برگ دراماتیک.
آره دیگه، یعنی چیز خیلی ساده‌ای مثل همین بچه‌ای که روی کره زندگی میکنه مثلا، یا داستانای دیگه، حال که به فین نمیدونم مثلا تام سایر نمیدونم، هر کدوم از اینا رو که نگاه بکنی به صورت واقعی بخوای نگاه بکنی چیز مهمی نیست که، ولی انقدر اینو هنرمند بلده شاخ و برگ بده به قول شما که جذاب بشه آدم میگه آه.
من فهمیدم که حس برای شما خیلی مهمه.
اصلا حس اصل هنره، اصلا بدون حس تفاوت دنیای علم، من همیشه مثالی که میزنم به بچه های نمیگم گزارش، در مورد ادبیات داریم صحبت میکنیم، یه کارگاه پلیس میاد اینجا، یه صحنه قتل اینجا اتفاق افتاده، گزارش مینویسن با جزئیات، اینجوری چاقو رو برداشته رفته عقب، پاشو فلان بوده، پاش خورده به فلان چی، گلدان افتاده با این نوسته فلان، با تمام جزئیات مینویسن، 20 صفحه میشه اون صحنه قتل، اسمش گزارش پلیسه، شما میخونی چیزی حسی به دست میده، همه جزئیات هم توش هست. این یه دنیاست، کار علمیه، کار پژوهشیه. یه دونه از یه نفر صحنه قتل نوشته تو هنر هیچ وقت یادت نمیره، برای اینکه یه چیزای کوچولویی رو بی خودی بزرگ کرده، پر رنگ کرده و جالبه، نوع خونی که ریخته، نمیدونم صدای یه چیزایی که ما بهش میگیم هنر، ما رو دچار احساس کرده. دو تا دنیا اینا با هم دیگه. خیلی از فیلمنامه ها گزارش نویسی های خوبیه، یا خیلی از کتاب ها اصلا گزارش نویسی خوبه از یه مثلا زندگی، هنر نیست. واسه همین وقتی به تو مراجعه میکنم میبینی این هنوز نشده، اگه 5 بار دیگه بنویسی شاید. ما خودمون مثلا با دوست با آقای جبلی که کار میکردیم سر فیلمنامه، گاهی وقتا 5 ورژن مینوشتیم، 6 ورژن مینوشتیم، یه مثلا دختر شیرین فروش و یا فلان قصه،
یعنی هی بهش فکر میکردین که حسی
نه در مینوشتیم اومده کامل میشد، اصلا تموم میذاشتیم کنار میرفتیم دوباره مراجعه میکردیم، دوباره از اول شروع میکردیم خوندن، بعد میدیم نه اصلا این حال نداره، این اینجاش حال داره ولی اینجا حال نداره، اینجاها حال نداره، و هی مینوشتیم و هی مینوشتیم، به پختگی میرسید، به جوری میرسید که تمام سکانس‌های کوچیک هم حاویه یه نکته، یه مطلب، یه حس یا یه حالتی بود. کار سختیه، خیلی صبوری میخواد تا برسی به یه پختگی توی متن.
سخت و لذت بخش.
سخت و لذت بخش اگر دوست داشته باشی.
درست.
آره اگر دوست داشته باشی.
شما یه کارگاهی برگزار کردید و اونجا یکی از دوستای من میگفت که به بچه‌ها توصیه کردین که پینوکیو رو بخونن.
بله بله.
پینوکیو آدمک چوبی.
بله.
چرا این کتابو در واقع معرفی کردین و از بچه‌ها خواستین بخونه؟
به نظر میاد این داستان شورانگیزترین داستان جهان اصلا.
چرا؟
برای اینکه توش همه چی وجود داره. هم مرگ وجود داره، هم حیات وجود داره، هم تربیت والدین وجود داره، هم عشق وجود داره. هر چی بخوای توش پیدا میشه. شغل، درآمد، همه چی توش هست. بس مادیات، بس هر چی تو بگی توی این کتاب هست.
هر چی بخوایم توی این کتاب
هست. هر چی بخوای و بخوای بگردی پیداش میتونی توش پیدا بکنی. برای همین توی ایتالیا این تدریس میشده تو مدارس. سالیان سال در ایتالیا نمیم حالا چند کی، ولی اینو میدونم که تدریس میشد به عنوان کتاب درسی که بچه ها یاد بده که بعد مدرسه رو دوست داشته باشی، باید خانوادت رو دوست داشته باشی، باید بزرگتر رو باید گوش بدی، فرار نباید بکنی، تفریح زیاد خوب نیست، بازی زیاد، همه یه چیزهایی که بچه لازم داشته توش گفته، منتها با داستان با شیرینی که اصلا بچه نفهمه داره چه بلایی سرش میاد تغییر میکنه. یه انس و یه عروسکی تبدیل میشه به انسان، یه عروس، یه فرض بگیم یه بچه یه خر میشه تو داستان یا سگ میشه تو داستان. میتونید این چه شگفت انگیزه برای یه بچه، چقدر این داستان شگفت انگیزه.
شما بزرگا گفتین بخوننش نه به بچه‌ها.
اینو میخواستم بنویسم. اینو خواستم قصه بنویسن، بهشون گفتم برید از این جنس رویا پردازی، خیال پردازی ببینید چقدر این ذهنش رو خلاص کرده و کودکانه به جهان نگاه کرده.
کارلو کلودی.
آره.
و جالبه که یکی از مهمترین نویسندگان در واقع بگی معاصر دیگه، یعنی مال 100 سال اخیر، حالا نگم
شاید میذار دیرتر. آره.
بله، جناب صادق چوبک خودشون هم داستان نویس بودن.
آره، من اینو گفتم برای اینکه بهترین ترجمه‌ای که من خوندم، لاقل من اکثر ترجمه های این پینوکیو رو خوندم.
یعنی چندین بار خوندین این کتاب؟
بله، من ترجمه های مختلف تا بالاخره کشف بکنم که چی هست. میدونید ترجمه های غلط شما رو نسبت به یه نویسنده یا یه اثر ممکن استن ناامید بکنن،
چون جهانه رو نمیسازه، جهان
اصلا نمیدونسته چیه. ولی صادق چوبک واقعا این دنیا رو و این شیطنت این کودک رو و این فضاهای روستایی اصلا مثل این که همه اینا رو این توش زندگی کرد یا بچگیش اونجوری بوده، نمیشناسم من دقیقا. آقای چوبک
خودش هم نویسنده ایه که فضاهایی بله. که خلق کرده
بوده، لوتی و انتریش بله. مثلا خیلی
انتری که لوتیش مرده بود بی‌نظیر بود،
خیلی کاراش. و ایشون یکی بهترین ترجمه ها رو کرده، یعنی یه ذره از خود ما ایرانی ها توش خرج کرده، یه ذره از فرهنگ ما توش خرج کرده، یه ذره با حواسش بوده و اینش درخشان. مثلا در ادبیات مهم نیست ترجمه این چی میشه، حالش چیه. ما بعضی از مترجمین درخشانی که داریم حال شناس خوبی هستند، لحن شناس خوبی هستند که آثار خیلی خوبی دارن.
یه مقدمه که آقای دریا بندری نوشته بودن به بازمانده روز گفته بودن من چقدر فکر کردم که این کار ایشیگورو رو چجوری حالش رو پیدا کنم.
قصه ها باید تو رو خوشحال بکنه وقتی بلند میشه. ما یه نوع ادبیات داریم که ادبیات تلخیه، مثلا از روسیه اومد، از مثلا اروپا شرقی اومد، از فرانسه اومد، داریم ما ادبیاتی که نه که همه وضعشون خوب بود دیگه، همه چی روبرو شده بود، همه چی اینا دنبال یه چیزایی میگشتن که یه تلخی رو به خواننده منتقل بکنن. گاهی وقت هنر وقتی خیلی مردم خوشحالن از این جنس کار انجام میده، ولی برای ما که هنوز ما تلخی هایی داریم در کنارمون، به نظرم میاد ما سراغ تلخی ها نریم بهتره. یه چیزایی بگیم مردم امیدوارتر بشن، جوان ها امیدوارتر بشن. این آدم تلخی که مثلا چیزای تلخ تعریف میکنی فکر میکنی کشورش هم تلخه، در صورت که اینجوری نیست. یک کشوری به این خوشگلی، به این زیبایی، به این هرچی بگی خوب، با ادبیات تلخ ممکنه تو رو تلخ بکنه.
من خیلی از شما ممنونم و شما از اونایین که دنیا رو و جهان رو شیرین تر میکنید. یه قصه بویه پر احساسی که شیرینی ها رو به ما نشون میده و کاممون رو شیرین میکنه. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم که به اکنون اومدید.
فدات بسادم.
یه عکس یادگاری هم اجازه میدین با هم بگیریم؟
بگیریم. هرچی مشکل داره.
این دوربینمون جدیده ها. اینو مخصوص اکنون تهیه کردیم.
به سلامه. یه دل خوش.
بله انشالله که بذاری هنوزم من باش. خیلی این الان روشن.
میخواد با موبایل بگیریم؟
نه خیلی چیزه. دیگه این مدل برنامه همون اینه که با این بگیریم. خب ببخشین من الان آماده. 3 2 1 خیلی ممنونم از شما. خیلی خیلی ممنون. اراده
خیلی خوشحال شدم. فدات شما. مرسی.
بفرمایید.
شما بلد راهی.
اختیار
دارید. نشاط.
قلبه میدی و میگیری دل بعدش پلن عروسی و میچینی هی تو فکری که حقوقتو میگیری که خریداتو بکن با اعتبار دیجی پی.
آی دکتر کاکاوند، خیلی خوشحالم که بعد از حدود 3.5 سال، یه ذره بیشتر از 3.5 سال، بازم این سعادت رو دارم که خدمت شما باشم و عمیقاً و شدیداً دلم برای شما و نشستن پای صحبت شما تنگ شده بود.
درود بر شما. من هم دقیقاً همینطور. گو این که من واقعاً تو این بیش از 3.5 سال فارغ نبودم، یعنی هم در حافظه من بود و به خصوص خوشبختانه هم در حافظه مردم بیشتر از این صحبت بود و من خیلی از این بابت خوشحالم.
منم خیلی خوشحالم و جالبه که من تو خیابون که این مدت راه میرفتم واقعا خیلی اشاره میکردن به شما، به دکتر شکوری، به بقیه مهمانها و کارشناسا و این واقعا این قوت قلب ما بود در این 3.5 سال. حالا خوشحالم که دوباره در هیئتی دیگر دوباره در خدمت مردم هستیم. این دفعه میخواییم چیکار کنیم؟
بله البته هرچی شما بگید.
اختیار دارید.
از هر جا دری به سوی ادبیات باز بشه خب من داوطلبم که اول از اون در وارد بشم. اما فکر کردم اون چیزی که این روزها، بیش از این روزها، این سالهای اخیر خیلی باش دمخور هستم، خلوت منو پر میکنه، وجه تحقیقی برام داره، ساعت زیادی رو در شبانه روز بدون تعطیلی بهش میپردازم، موضوعی بشه که با شما در میون بذارم اینجا و در واقع با مردم عزیزمون. و اون این نکته است که من مدتی به شکل خیلی جدی مرور میکنم تذکره ها و کتاب های تاریخ ادبیات و دیوان های شعر کمیاب و گاهی نایاب و جستجو میکنم و به بررسی شاعران گمنام و گاهی کمنام ادبیات فارسی میپردازم. نه برای اینکه پیداشون کنم یا فکر کنیم مثلا کشف کنم یه شاعر رو از جایی، نه، بیشتر برای اینکه فکر کردم یه گنج بزرگی در گذشته ماست که شاید به خاطر ثروت معین و آشکاری که داریم با نامهایی مثل حافظ و سعدی و مولانا و عطار و نمیدونم فردوسی و خیام و نظامی و خیلی از بزرگان دیگر کمتر توجه کردیم به این دیوان‌های شعر. و از این جهت که هر کدوم از این شاعرانی که من میرم سراغشون شعر یا اشعاری دارن که میتونه مرتبه بهترین شعرهای تاریخ ادبیات رو داشته باشه یا لااقل لحظاتی برای یک فارسی زبان لذت و عمق به بار بیاره و این خیلی برام جذاب بود که این شاعرها رو جستجو کنم، اونایی که شعر قابل توجهی دارن البته متناسب با سبکشون، اینها رو برای مردم بخونم، معرفیشون کنم، این گنجینه بزرگ ادبیات فارسی که به این شکل دیگه قابل مقایسه با هیچ فرهنگ زبانی دیگر نیست مرور بشه به کلام، حالا اگه بشه شعارش کرد، به در واقع تقویت اعتماد به نفس فرهنگیمون.
چقدر عالی، چقدر عالی، چون واقعا شاعرای بزرگی داریم که نمیشناسیمشون. بر ما که حالا اهل در واقع به صورت تخصصی ادبیات نیستیم، محجورن، ناشناختن، ولی شعرهای خیلی مهمی دارن. یه همشهری ما داریم، اصلیت من خودم متولد اصفهانم، پدر مادرم مال نائینن.
بله.
من یه جا مواجه شدم با یک شعری از عبرت نائینی.
بله، عبرت از شعران خوبه،
ولی کمتر کسی حالا اسم عبرت نائینی
چون بشه. نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست، از عبرت نائینی، از شاعران خوبه. البته من تمرکزم روی شاعران پیش از دوره مشروطه است، در واقع شاعرانی که به دوره کلاسیک شعر فارسی برمیگردن، با این توجیه که بعد از مشروطه هنوز فرصت پیدا نکرده که ماندگار یا ناماندگاری خودش رو تجربه کنه. میخوام لحظات درخشان مقفول مانده نادیده ادبیاتمون رو یادآوری کنم، البته به شکل پراکنده، برای اینکه تنوع درش باشه. یعنی از اول شروع نمی کنم که یه سبک چند ماه فقط توی سبک باشیم که خوش
عالی،
ممکنه
عالی،
ولی
عالی.
ما به شاعرانی برمی خوریم که نباید با هم مقایسه بشن. یک شاعر در دوره خراسانی قرن چهارم پنجم، نوع نگاهش، زبانش، صور خیالش، جهان بینیش با شاعری در سبک هندی زمین تا آسمون فرق داره.
پس هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت
بگوی. بذارید من دیوان همام تبریزی رو آوردم. از همام شروع نمی کنم، ولی یک رباعی از همام میخونم. همام تبریزی شاعر فوق‌العاده ایه.
قرن همام هم میگین قرن چنده؟
آره، همام تبریزی قرن هفتمه.
بله، یعنی همدوره سعدی.
سعدیه. و جالبه، یک غزلی تو دیوان همام هست که همون غزل تو دیوان سعدی هم هست، و شگفتا که غزل مشهوری از سعدیه، و منطق تاریخی میگه که اگه قرار باشه مال یکی از این دوتا باشه، باید مال همام باشه، چون همام نمیتونه شعر سعدی رو به نام خودش منتشر کنه. سعدی خیلی مشهوره، و سعدی ممکنه اشتباهی شاگرد شعر همام رو گذاشته باشن توی دیوانش. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
واقعا
بدان امید دهم جان که خاک کوی. تو دیوان همام تبریزی. همام تبریزی توی مقبره شعرای تبریز در خیلی شاعران بزرگ اون منطقه، آدم شگفت زده میشه. مقبره شعرا رو که میرید میبینید که خاقانی اینجا دفن شده، یه قدم اونورتر میبینید انوری اینجا دفن شده، اسدی طوسی هست. اصلا شاعران بزرگی که هر کدوم میتونن یه منطقه رو اعتبار بدن، همام هم اونجاست. و بعدن که به همام دلم بکشه بگم حالا دیگه نوبت همام، بهتون اثبات میکنم که شاعر خوبیه، چون شعرهای خیلی خوبی ازش خواندم. ببینید این رباعی عرفانی قشنگ رو. یک جوهر روشن است جان من و تو، آگه نشود کس از نهان من و تو. ای دوست میان من و تو فرقی نیست، حیفیم من و تو در میان من و تو. چقدر قشنگی، قرن هفتمه. این حیفیم چقدر امروزیه، چه آدم احساس میکنه به مخاطب همیشگی زبان فارسی خودشو نزدیک میکنه. حیفیم من و تو در میان من و تو، این من و توی در میان ما نباشه بهتره، همون که استحاله داره. بله، همه شعرها این مضمون رو دارن. این حیفیم میاد همام رو برجسته میکنه، یه همچین لفظی. نمیگه که نیک هست من و تو، یا زشت هست من و تو، یا هر چیزه. حیفیم، چقدر بار عاطفی داره. خیلی دوست داشتم در همین نوبت‌های نخست برم سراغ اولین بانوی شعر فارسی، رابعه بلخی، ولی دندان بر جگر میفشارم، صبوری میکنم، چون حیف تو اولین جلسه رابعه بلخی رو باید یه ذره بپزم فضا رو، بعد برم سراغش.
من قلم کاغذ آوردم که این شعرهایی که شما میگین و بعضیش رو یه بخشش رو بر خودم یادداشت کنم که بعد برم پیدا کنم. حیفی من و تو
در میان من و تو.
بله، میفرمودید.
بله، فقط تا تبلیغ میکنم که در آینده هر وقت شنیدید که من میخوام درباره رابعه بلخی صحبت کنم، اون جلسه رو حتی اگه هیچ وقت پای صحبت من ننشستید بنشینید پای صحبت من، چون رابعه اصلا شخصیت بی‌نظیری، اولین شاعر زن فارسی، رابعه بنت کعب قزداری. این بالا اتفاقی یک شاعر از قرن 11 هست، شاعری به نام غنی کشمیری. ببینید تصویر رو، ببینید حالا فکر کنید شما که کارتون سینمایی هست و آدم خلاقی هم هستید تو این زمینه، مورد علاقه و احترام من هم هستید،
قربون شما برم.
ببینید توی دیوان مثلا پروین اعتصامی شما دارید که عدس با لوبیا حرف میزنه، سیر با پیاز حرف میزنه. این که اشیا یا غیر انسان حرف بزنن یا با هم مناسبتی داشته باشن تو شعر فارسی سابقه داره، یه جور اسلام بهش میگن تشخیص.
بله
فرنگی ها انگلیسی ها میگن پرسونیفیکاسیون، یعنی شخصیت دادن به اشیا، پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکاسیون تلفظ فرانسویش
که تو انیمیشن ها هم اتفاق
میفته. خب طبیعتاً دیگه شما میبینید دیگه توی
کارتون های والتیزمی
دیگه، از همه مشهورترش داستان اسباب بازی هست که دیگه اونجا عروسک ها با هم ماجرایی دارن. ولی اینجا این تکنیک، این فن شعری رو به کار برده. ببینید اصلا چقدر نمایشی، چقدر ملموس. تو یه بیت میدونی که سبک هندی تک بیتاش برجسته است. سایه میگوید به گوش نقش پا، سایه میگوید به گوش نقش پا، در هر قدم هیچ کس دستی نگیرد بر زمین افتاده را. دو تا موجود، دو تا پدیده که بر زمین افتادن، یکی نقش پاست، یکی سایه است. درد دل دو هم درد. سایه تو گوش نقش پا میگه که هیچ کی دست زمین افتاده. یه گله اجتماعی هم هست. شاعر میخواد بگه که چرا به هم دیگه کمک نمی کنیم؟ چرا بی اعتنا شدیم به هم دیگه؟ اینجوری خودشو نشون میده. یا مثلا میگه زند ربط به هم پیوستگان را گفتگو بر هم. میگه اونایی که به هم ربط دارن زبان بینشون رو به هم میزنه. زند ربط به هم پیوستگان را گفتگو بر هم، سخن چون در میان افتد دو لب از هم جدا گردند.
خیلی جالب.
با گفتگو لب ها که همیشه به هم پیوستن از هم جدا میشه، برای حرف زدن لب اون با هم جدا کن.
یه کتابی هست که اتفاقا جوانترها خیلی دوست دارن، خیلی کتاب محبوبیه، یه رمانی به اسم خداحافظ گری کوپر.
بله،
که رمانگاری نوشته. بله. اصلا شروع کتاب با اینه که شخصیت لنی قهرمان کتاب توی کوه آلپه و میگه من عاشق یه خانومی شده بودم که اون انگلیسی بلد نبود و من فرانسه، حالا یا بالعکس اون فرانسه بلد نبود من انگلیسی. میگه و خیلی با هم صفحه اول کتاب بله. خوب و خوش بودیم تا اینکه اون زبون منو یاد گرفت و بلا فاصله حس بوده، حس ساری و جاری بوده، کلمه میاد خرابش میکنه اون حس.
آره این تو فرهنگ ما از قدیم بوده دیگه.
خیلی جالبه که دقیقاً تو این شعر همین رو گفت.
خیلی جذاب و چقدر عینی تعریفش میکنه. دیگه از بدیهی ترین تصویر که وقت سخن گفتن لب‌ها از هم جدا میشن، انگار قاعده سخن گفتن. یک غزلی داره غنی کشمیری، من با یک بیت این پا شدم از جام، رفتم تو اتاق، گشتم، بیقراری کردم، در بالکن رو باز کردم، هوای نسبتا سرد پاییز به سر و صورتم خورد، شعله ور شدم در واقع، نه به خاطر موضوع و مفهومی که بیان کرده بود، به خاطر اون کشف هنرمندانش، به خاطر اون نگاه ویژه‌ای که ما از یک هنرمند سراغ داریم دیگه. هنرمند باید دنیا رو با یک دید منحصر به خودش ببینه. اینو ببینید، من 3-4 بیت از این غزل رو میخونم، بیتی که منو هیجان زده کرد روش مکس میکنم. تا در رهش افتادگیم راه نما شد، هر خار که در پای خلیده است عصا شد. من از قدم سعی به مقصود رسیدم، هر آبله‌ای پای مرا قبله نما شد. سرپیش فکندن ز گناه داد نجاتم، صد طاعت ناکرده به یک سجده ادا شد. این بیت: عاشق به فنا سیر ز معشوق نگردد. یکی از نکاتی که در مقوله عشق هست، میگه عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود. عشق حتی با مرگ عاشق تمام نمیشه. حافظ میگه بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید. یعنی بعد از مردنم هنوز اون آتش در درونم هست. عشق، عشق متعالی، عشق بزرگی که تو ادبیات ما گفته میشه با مردن تمام نمیشه. خیلی بارها گفته شده، اینم همینو میخواد بگه. میگه چی؟ عاشق به فنا سیر ز معشوق نگردد. ماهی طلب آب کند گرچه قضا شد. قضا یعنی خوراکی. این ماهی صید میشه، میپزیمش، تو ماهیتابه سرخش میکنیم، میخوریمش، هنوز آب و دوست داره. چرا؟ چون وقتی ماهی میخوریم تشنمون میشه.
میگن آب میکشه.
آب میکشه. در واقع این تشنگی مال ما نیست، تشنگی مال اوست. هر که جز ماهی ز آبش سیر. رابطه ماهی با آب رابطه عشقه. وجودش وابسته به آبه. بدون آب نمیتونه باشه. حتی بعد از مرگ آب میطلبه. حتی وقتی قضا میشه، یعنی ما میخوریمش. ببین، این جدا از این که مثلا حسن تعلیل بهش میگن، یه مسئله بدیهی رو اومده تلقی شاعرانه کرده. ببین، میگن حسن تعلیل یعنی دلیل شاعرانه برای یک مسئله عادی آوردن. مثال بزنم برای
بله بله بله.
فریدون مشیری، شاعر معاصر که خب خیلی هم محبوب هست، میگه آب از دیار دریا با مهر مادرانه آهنگ خاک میکرد. برگرد خاک میگشت، گرد ملال او را از چهره پاک میکرد. از خاکیان ندانم ساحل به او چه می گفت، کان موج ناز پرورد سر را به سنگ می زد، خود را هلاک می کرد. موج دریا که می خوره به صخره ها، میاد میگه این یه چیزایی از ما آدم ها شنیده که داره خود سرشو می کوبه به صخره. این یه تعلیل، علتگویی شاعرانه، هنرمندانه. در که این چیز بدیهیه دیگه، آب می خوره به صخره بر می گرده. میگن حسن تعلیل. یه حسن تعلیل تو این بیت هست، اینکه ما وقتی ماهی میخوریم تشنه میشیم دیگه، اما تشنه شدن ما رو شاعرانه نگاه کرده. اما کشف شاعرانش خیلی برای من جذاب بود، اینکه این تشنگی ما نیست، تشنگی ماهیه، عشق ماهیه که هنوز هست، عشق به آبش. خیلی جذابه به نظر من. من دیگه پا شدم، قدم زدنمو کردم، یعنی الان پا می شدم یه دور می زدم توی استودیو شما. از غنی کشمیری باز بخونم: توهی کن ای دل از پرورده خود زود پهلو را، که آخر نافه تا کشتن بود همراه آهو را. ببینید که از ناف آهو، از روده آهو، نافش مشک می گیره. یعنی خونی که توی ناف آهو لخته میشه تبدیل به مشک میشه. شکم آهو رو باز میکنن، اون روده رو میشکافن و مشک رو میکشن بیرون. تا کشتن پاش هست، یعنی این بوی خوشه مشک وقتی بیرون میزنه که آهو فدا شده دیگه. غم‌انگیزه ولی نگردد شعر من مشهور تا جان در تنم باشد، که بعد از مرگ، که بعد از مرگ آهو نافه بیرون میدهد بورا.
عجب.
این تو جون تو تنمه، این تو وجودم هست. بعد از مرگ که میزنه بیرون. شعر من بعد از مردنم مشهور میشه. و تا هستم انگار مثل آهویی که پنهان اون چیز. یا مثلا میگه گفتگو یک رنگ نبود عاقل و هوشیار را، در نفس باشد تفاوت خفته و بیدار را. نفس کشیدن خوابیده و بیدار با هم فرق داره. طفل اشکم گر به بازی رو به صحرا آورد، کاغذ بادی شمارد ابر دریا بار را. کاغذ باد یا کاغذ باد تو خراسان گفته میشه، تو سرزمین های فارسی زبان مثل افغانستان هم گفته میشه. کاغذ باد به باد بادک میگن. میگه اشک من بیا تو صحرا، وقت ابر دریابار، یعنی ابری که خیلی زیاد میباره، تو چشم اشک من مثل کاغذ باده. یعنی انقدر من اشک میبارم، اون تصویر مفهوم قدیمی که اشک سیلبار که میگن، ولی اون اغراقش رو چجوری بیان میکنه؟ ابر تو آسمون کاغذ باده، یعنی اون بادبادکی که هوا کردیم. خیلی
میگن مثل ابر بهاری گریه آره. میکرد،
ولی کاغذ باد میشونه، یعنی بازیچه هست احسان. اون ابر با همه سیلابی که میباره پیش اشک من هیچ حساب نمیشه، در واقع اون اغراق شاعرانه. بازم بخونم از غنی کشمیری، خودم که سیر نمیشم ازش.
هم شعرها عالیه، هم جوری که شما میخونید و توضیح میدید برای من مخاطب عام شعر زیباییشو دوچندان
میکنه. سلامت باشید، خدا کنه همینطور باشه، چون من کمر بستم به این که ادبیاتمون رو گسترش بدم، به صرف این که شعر درست انتخاب شده رو برای کسی در شرایط مقبول بخونم که پذیرش پیدا کنه. گفتم اعتماد به نفس فرهنگیمون، ملتی که میبینه چه ذخیره های بزرگی در زندگیش داشته که حتی نمیدونسته، هیچ وقت حسرت سرزمین دیگری رو نمیدونه، یا لااقل به این فکر نمیفته که این خاک خاک بدیه. شرایطی گاهی خوب گاهی بد پیش میاد، این به این معنی نیست که کاش من یه جای دیگه به دنیا اومده بودم. گاهی از جوانها این رو میشنوم.
یه مطلبی از آقای میرفتاح میخوندم که ایشون همین رو گفته بودن که همین که ما میتونیم سعدی رو بخونیم، حافظ رو، فردوسی رو، مولوی رو به زبان مادری، همین برای اینکه واقعا خوشحال باشیم که فارسی زبان هستیم کافیه.
خوشبختی واقعا،
چون میتونیم به زبان مادری بخونیم.
خیلی از ملت‌ها یا ندارن اثری که بتونه یه همچین تأثیر، یا ارتباطشون با زبانشون از بین رفته. خیلی از شاعران دو قرن پیش حتی زبان انگلیسی رو دیگه، انگلیسی زبانای امروز نمیتونن از روش بخونن. ما سعدی میخونیم، کیف هم میکنیم، میفهمیم، لذت میبریم. یا خیلی از شاعران دیگر، حالا من شاعران اون دوره رو هم ازشون صحبت خواهم کرد، نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی بذارید یه چند
آیه که هنوز وقت داریم لطفاً با خیال راحت بخونیم.
چقدر خوب، یه ذره ساده تر، عاشقانه. یار در بزم آمد و ما از حیا برخواستیم. چه ایهامی داره، هم میگه به خاطر حیا و شرم و احترام از جا پا شدیم اون اومد، از حیا برخواستیم که این شرم و حیا یادمون رفت. یار اومد دیگه حسابگری و رعایت کردن از بین میره، تو از خود بی خود میشی دیگه، از حیا برخواستیم. چون نگین تا نقش ما بنشست ما برخواستیم. دست می باید شست از آب روی خیشتن، ما ز خان اهل دولت ناشتا برخواستیم. یعنی شرف و آبرومو حفظ می کنم، سر سفره ثروتمندان، سر سفره قدرتمندان نمی شینم، ما ز خان اهل دولت ناشتا برخواستیم. لب به چیزی نزدم، چون گفته بود از آبروی خیشتن باید دست شست دیگه. بارها با سایه سنجیدیم خود را در وقار، سایه آخه سنگینه دیگه، بارها با سایه سنجیدیم خود را در وقار، او ز تمکین بر زمین بنشست و ما برخاستیم. وقار ما بر برخاستنمونه، وقار سایه بر زمین نشسته میشه. بیقراری ها تماشا کن که مانند سپند، گرم تا در بزم او کردیم جا برخواستیم. جامون تا گرم میشه پا میشیم، چون بیقراریم دیگه. سپند هم همینو ماجراش دیگه، سپند رو آتیش میگیرن، تا داغ میشه جست و خیز میکنه، بیقرار میشه. بعد توضیح میدم نه حس شعر رو
نه به نظر من که خیلی خوبه توضیح.
چون ممکنه بعضی ها باشن میگن با شعر تو بخون خب بذار کیف کنیم.
لطفاً بر ما کامنت بذارید و به اون پیغام بدین. من که خیلی دارم از این توضیحات لذت میبرم. حالا بیننده هامون هم به ما پیغام.
من بیشتر توضیح برای فهمیدن شعر نمیگم، برای بیشتر لذت بردنش میگم. تصمیم
میگم برای من هم اصلا چه خوب شد آقای دکتر اینو گفتین. ما پیغامای شما رو میخونیم، هر کمی، کاستی، پیشنهادی داشتید لطفاً توی صفحه اکنون، صفحه اینستاگرام برنامه اکنون برای ما بنویسید. این خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم خودمون رو اصلاح کنیم و بریم جلو. موافق هستین شما؟
حتماً.
من دارم به شدت لذت میبرم. خوردمون رو
باید بگیریم. خب تا برخواستیم و اینا یادمون بله. هست دیگه. کسب این بیتش فوق‌العاده است. تصویر نداره، تخیل نداره، ولی انسان شریفی توش هست. کسبه تعظیم ما از اهل مجلس بر نخواست. کسبه تعظیم ما از اهل مجلس بر نخواست. بهر پاس عزت آخر خود زجا برخواست. جایی که احترام نداری پاشو. چرا باید بشینی اون جایی که کسی به احترام نمیذاره؟ این چقدر میتونه مشق زندگی باشه. همین یه جمله. میخوای عزت خودتو نگه داری؟ پاشو. چرا تو مجلسی میشینی که هیچکی جلو پات پا نمیشه؟ یعنی هیچکی بهت احترام نمیذاره.
یاد اون بیت بی نظیر حافظ افتادم. در بزم عیش یک دو قدح درکش و برو.
یعنی طمع مدار به سال دوام را.
بله حافظ. بی نظیر اصلا آدم این همین یه نصیحت رو گوش کنه چقدر تو زندگی جاهای زیادی رو بلند میشه و
کاملا اصلا یکی از شؤون شعر فارسی جدا از لذت بخشی و حال خوبی که به آدم میده همینه. ما یک فرهنگ رو در شعرمون ثبت کردیم و جستجو میکنیم. این یکی از وجوه فرهنگ ماست. مناعت طبع نظیری نیشابوری که از شاعران همین قرن 11 هم. اونم شعر خوبیه. میگه که دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. حرف بزرگیه. اینو بنویسیم زیر میز کارمون بذاریم، زیر شیشه بذاریم، تو اتاقمون، به دیوار، تو لپتاپمون، توی گوشیمون، هر جایی که بتونیم ببینیم، هر از گاهی به خودمون یادآوری کنیم، میدونی چقدر انسان شریفتر زندگی خواهد کرد.
آی دکتر، این که آدم می نویسه و زیر شیشه میذاره یا قاب میکنه و به دیوار میزنه هم یه خطری داره. این که اینقدر میبینیمش که دیگه نمیبینیمش.
این بدیو داره. یه خطر دیگه هم داره. حالا که وارد این بحث شدیم، تو بحث اساطیر، حالا مبانی اسطوره و اینا که حالا نمیخوایم واردش بشیم چون بحث مفصلیه، کلمه ها و به خصوص در بین کلمه ها نام ها انرژی دارن. بعد با گفتن اونها بخشی از انرژی اون نام تخلیه میشه. فکر کردی چرا رستم تا لحظه آخر خودشو لوم نمیده به سهراب؟ برای اینکه رستم بودنش در اینکه سهراب میدونه یه جایی از این سرزمین رستم هست. اگر این پهلوان رو شکست بده هنوز گنده پهلوانای ایران هست که بره سراغش. اگه بدون این رستمه آخر خط فتح ایرانه. چون سهراب میدونه که از توران زمین آمده بود. یکی از ویژگی های اساطیر این که اسمشون رو نمیگن پهلوانان برای اینکه قدرتشون حفظ میشه. این تو بحث روانشناسی که هر چند وقت یه چیز مد میشه هست. آرزوهامون رو وقتی زیاد به زبون میاریم تخلیه میشه انرژیش. انگیزه هامون کم میشه. درست مثل رمان نویسی که قصه رمانش رو به هیچکی نمیگه. از لحظه‌ای که بگه موضوع رمان من اینه دیگه نمیتونه بنویسدش. لو میره. در واقع انرژی واژه ها تخلیه میشه. اینم هست که شما اونم یکی از ایپاشه دیگه. عادت میکنیم چیزی که زیاد هست. مبادا که رویاهای ما، حرفای خوبمون، اندیشه های بزرگمون به الفاظ عادت شده تبدیل بشن. من یکی از مخالفان سرسخت مبادله این جملات بزرگان و پیامک هایی بودم که از نمیدونم گاندی، از نیچه، از شوپنهاور، از ارسطو، از بزرگان نقل میکنن و فکر کردم این حرفای بزرگ رو باید به هر کدومشون با یک عامل تکان دهنده روبرو بشیم، نه اینکه عادت کنیم به جملات بزرگان و فقط جملات شیک
روش مکس کنیم. آره. روش تعامل
وقتی زیاد کنیم. میشن دیگه مکس نمیشه روش کرد، وقتمون داره تموم میشه.
بله آخریشو اگر موافقی
آخریه شعر کوتاه یه تک بیت بخونم که زیاد هم بر تواضع‌های دشمن تکیه کردن ابلهی است. دشمن یه وقتی قرون صدقه میره خیلی ابراز ارادت میکنه. بر تواضع‌های دشمن تکیه کردن ابلهی است، پایبوس سیل از پا افکند دیوار. سیل میره زیر دیوار، در واقع در شکل ظاهری پایبوس میره دیگه، یعنی خیلی داره ابراز ارادت میکنه اگه انسان باشه، ولی همون زیر پایبوس کردن دیوار، دیوار رو میریزه دیگه.
بی نظیر بود، خیلی ازتون متشکرم، خیلی خیلی ممنونم.
میذاره یه بیت دیگه هم بخونم
اصلا با عشق
دیگه، من
با شوق. به به
الان وقتشه که شما خداحافظی کنید، من پاشم قدم بزنم اینجا.
منم میام با هم قدم میزنم.
رهین منت گوش گران خیشتنم، یعنی گوشام سنگین، من خیلی خوشحالم از این نظر. رهین منت گوش گران خیشتنم که تا بلند نگردد سخن نمیشنوم. این سادش اینه که بلند بلند حرف بزنید تا من بشنوم، ولی سخن بلند کردن این حرف حسابی، حرف مهم، حرف زیبا
و حرفی که ارزش اینو داره که داره. تو بلند بگی. آره. اینقدر به خودت اعتماد داری که حاضری بلند در انظار اینو بیان کنی.
چقدر عالی. گوش سنگین، خیلی چیز ساده ایه، آقا بلندتر بگو من بشنوم، ولی میگه سخن بلند من میشنوم، فقط سخن پست نمیشنوم.
عالی بود. چقدر خوشحالم که باز در خدمت شما ایم، چقدر خوشحالم که قرار شعرهای مهجور و شعرهای کمتر شناخته شده رو به ما معرفی کنیم.
حالا گاهی گمنامن کاملا، غنی کشمیری میشه گفت کم نام بهش، ولی گاهی واقعا گمنامن، یعنی باید بگردن تو جای مختلف اسمشو پیدا کنن.
و یه جاهایی هم اگه دیدیم که خیلی عالی بود با هم یه دوری هم میزنیم.
آره قطعا این اتفاق خواهد افتاد. قول میدم که چون زندگیم با شعر گذشته، قول میدم دل بدن به این بحثا، لحظات درخشانی بین ما اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه من کار ویژه‌ای بکنم. این متون این قابلیت
عالی دارد. واقعا متشکرم.
پاینده باشی.
این برنامه اکنون تمام شد. خدا حافظ شما باشه و اکنون ادامه داره.